کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه دسامبر 2017 برابر با 19 آذر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه محلی شمالی گوش می‌کنیم به نام میانزلی و بعد گفتگوی خواهیم داشت با جناب دکتر حسن نایب هاشم که امروز 10 ماه مارس هست، روز جهانی حقوق بشر. در این رابطه گفتگو خواهیم کرد که توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنیم.
کاکایی آن رونرده بولواره رفتم به دریا میدینم کی بیچاره رقص کاکاییات گنر دگه بلواره این زلی شهر این دادوانه به مرداب تا دریا بسته به غازیانه این زلی شهرش خوبارانه بومه مرداب تا دریا باز ماهی میانه بومه مرداب تا دریا راز ماهی گیرانه.
دوستان نازنین، قبل از اینکه با جناب نایب هاشم صحبت رو آغاز بکنیم، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. در سایت پیکنت آمده بود که روسیه گام به گام پیش میرود، واکنش های خشمگینانه امریکا نتیجه کدام رویدادها است؟ شکست در سوریه، نزدیک شدن ترکیه به روسیه، گسترش بیوقفه مناسبات سیاسی و نظامی روسیه با ایران و پیمان های جدید نظامی و سیاسی میان روسیه و مصر، همه و همه دست به دست هم داده تا امریکا دست به اقدامات جوین آمیز بزند. شاید اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مقدمه اقدامات جوین آمیز دیگری باشد که کاخ سفید و ترامپ دست به آن خواهند زد. چه در خاورمیانه و چه در شبه جزیره کره که فعلا در حد تحریم المپیک زمستان در کره جنوبی به بهانه خطر کره شمالی نمود پیدا کرده است. سایت دیپلماسی ایران از سایتی به نام چک پوینت ایشیا مقاله را در ارتباط با مناسبات روسیه و مصر ترجمه و منتشر کرده که خلاصه آن چنین است. قاهره و روسیه به توافق اولیه دست پیدا کردند که بر اساس آن دو طرف قادر خواهند بود از پایگاه‌های نظامی و هوایی یکدیگر استفاده کنند. نیویورک تایمز از قول اندرو میلر، مقام ارشد سابق وزارت امور خارجه امریکا که اکنون در پروژه دموکراسی در خاورمیانه فعال است، می نویسد در عمل حضور جت‌های روسی در مصر نگرانی‌ها را در مورد امنیت عملیات نظامی نیروهای امریکایی افزایش داده و نیاز به هماهنگی با هواپیماهای نظامی که در آن پایگاه‌ها حضور دارند را بیشتر می‌کند. این مشکلی بزرگ در ارتباطات دفاعی ایالات متحده خواهد بود. ایالات متحده و مصر. مصر دیگر به امریکا اطمینان ندارد، به ویژه پس از اتفاقات سال 2011 که در جریان تقابل با اخوان المسلمین روی داد. علاوه بر این، ایالات متحده در سوریه از شورشیان حمایت می کند، در حالی که مصر علاقمند است که نیروهای روسی حامی اسد به پیروزی برسند. بنابراین مصر دلایل زیادی دارد که رابطه خود را با مسکو گسترش دهد، از جمله استفاده از پایگاه‌های مصری در صورتی که مسکو بخواهد با نیروهای داعش در صحرای سینا مقابله کند یا در لیبی به همین منظور مداخله کند. واشنگتن هر کاری خواهد کرد تا از نهایی شدن این قرارداد جلوگیری کند. در غیر این صورت روسیه در کشوری نفوذ پیدا می‌کند که می‌تواند به خوبی از آن بهره ببرد. حالا همه چیز به مصر تحت رهبری جنرال سیسی بستگی دارد که می تواند سیاست مستقلتری را در ارتباط با امریکا اتخاذ کند.
You said some winds blow forever, and I didn't understand. But you saw my eyes were asking, and smiling you took my hand. And so we walked along the seaside, where trees grow just one way, pointing out the one direction.
عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. من امیری هستم. برنامه گفتگو داریم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. 10 دسامبر با آقای دکتر حسن نایب هاشم از اعضای گروه غیردولتی سودوین که امروز زحمت کشیدن و افتخار دادم و در خدمت شما هستیم. جناب دکتر تشکر که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان برنامه شما. امیدوارم که با وجود سرماخوردگی بتونم مصاحبه خوبی با شما باشم.
خیلی ممنون، لطفی بود. جناب دکتر برای ما از 10 دسامبر بگید. تاریخچه‌اش رو اگه کوتاه بتونید به ما بگید خیلی ممنون می‌شیم. و تاثیرگذاری اون در طی این سال‌ها تو در زمینه حقوق بشر چقدر تونسته تاثیرگذار باشه و وظیفه فعالین حقوق بشری، نهادهای حقوق بشری چی هستش؟
خب امروز 69مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در مجمع، در سومین در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد. وقتی که سازمان ملل متحد تشکیل شد، مجموعه میشه گفت حقوقدانان و سیاستمداران اون موقع که خب در کشورهای مختلف بودن، سعی کردن که سندی رو داشته باشن بر مبنای منشور حقوق بشر آمریکا و بر مبنای در واقع اعلامیه حقوق شهروندی و بشر بعد از انقلاب فرانسه و خب البته خب مبانی دیگه و اسناد مختلف حقوق بشری قبل از اون. مجموعاً سعی کردن در حین چند سال سندی رو بتونن ارائه بدن که تا حد زیادی جامع باشه، در این موجز بودن و خب توانستن در سال 1948 رو ارائه بدن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خب اون موقع تعداد اعضای سازمان ملل محدود بود، 58 عضو داشت که 48 عضو سازمان ملل به اون رأی موافق دادن، 8 رأی ممتنع و دو کشور از کشورهایی که عضو سازمان ملل بودن حضور نداشتن. با این شیوه در واقع تصویب میشه، تصمیم داشتن که خب اون رو یه مقدار وسیع‌تر انجام بدن و بتونن در واقع مبانی که بعداً در به عنوان منشور حقوق بشر تلقی شد، یعنی اعلامیه حقوق بشر به اضافه دو میثاق که 18 سال بعد اولا تصویب شد، با اون رو بتونن به عنوان منشور حقوق بشر ارائه بدن که خب با دشواری معینی همراه بود به خاطر وجود رأی ممتنع و نهایتاً در سال 1966 با اتفاق آرا میشه گفتش که منشور حقوق بشر تصویب شد و تمام کشورهای عضو سازمان ملل در اون سال در واقع میشه گفت در 21مین اجلاس مجمع عمومی به اون دو میثاق هم رأی دادن. خب در ابتدا گفته ای رو میشه از آقای فریدون هویدا که اون موقع از جانب ایران حضور داشته نقل کرد، مصاحبه دارن ایشون که خب در ابتدا ایشون میگه خب بالاخره اینهایی که ما به یعنی جمهور یعنی نظام پادشاهی اون موقع به او ابلاغ میکنه که باید به رأی مثبت بده و اون میگه خب اینها تعهد آور هستن و خب جواب میشه که حالا چون آمریکا میخواد که ما تصویب کنیم تصویبش میکنیم، ولی حالا الزام آور که نیست، ما اقدامی رو نخواهیم کرد. و در واقع در مراحل اول بیشتر به عنوان یک شاید یک سند اخلاقی تلقی میشد که الزامات معینی رو به همراه نداشت، یعنی این تلقی ازش وجود داشت، ولی به مرور هرچه بیشتر در واقع این موضوع در ذهن تمام مردم و خب طبعا کسانی که مسئولیت مردم رو به عهده داشتن در حاکمیت ها قرار گرفت، امروز خب به هر حال سند جهانی که بیش از هر سندی در دنیا، بیش از هر مکتوبی در دنیا به زبان های مختلف ترجمه شده و به هر حال اگر صحبت بشه که به تمام مردم دنیا که چه مطلبی رو در واقع خوندید یا مشاهده کردید، شاید بیشترین مطلب کوتاهی باشه که همه مردم دنیا شاید خوانده باشه. همه که خب نمیشه گفت، ولی اکثریت قریب به اتفاق مردم خوانده باشند و خب هرچی بیشتر در واقع نیروی مادی پیدا کرده. در ابتدا بیشتر به صورت فکر و ایده و ایده‌های بر روی کاغذ بوده و امروز بر مبنای اون ساختارهای بزرگی در دنیا شکل گرفته، مثل کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر و مسائلی نظیر اون خود کمیسیون سوم مجمع عمومی. در تمام کشورها سازمان های ملی حقوق بشر ایجاد شدن در بسیاری از کشورها و در همه بازم بر بسیاری کشورها سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ایجاد شدن و در این راستا حرکت میکنن. امروز به حال یکی از شاخص ها که یه موضوع چقدر اهمیت داره شاید این هستش که چه توییتی در دنیا به ترند تبدیل میشه. اگر شما امروز به توییتر مراجعه میکنید میبینید که یکی از ترند عمومی جهانی یا گرایش عمومی جهانی روز جهانی حقوق بشر هست که تعداد هرچه بیشتری در جهان امروز از اون صحبت میکنن.
بله، شما درباره تاریخچه حقوق بشر فرمودید. البته تاثیرگذاری این در طی این سالها چقدر بوده؟ چقدر تونسته تاثیرگذار باشه به خصوص کشورهایی که همیشه در اون شاهد نقض حقوق بشر بودیم مثل ایران؟ آیا تاثیر مثبت داشته این روند حقوق بشر در طی این سالها؟ همونطور که می‌دونید خب جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های پیوسته ولی عمل نکرده. حالا اینا چقدر تاثیرگذار هستن؟ بخش سوالم این هستش که خب خیلی‌ها میگن این در حقوق شهر حقوق بشر یک نوع اهرم سیاسی هم هستن برای فشار بر حکومت ها. اینو شما چقدر روش نظر دارید؟
ببینید تاثیرگذاری خب به هر حال امری نسبیه. ما میدونیم که در این 72 سال بعد از تشکیل سازمان ملل خب جنگ تازه‌ای ایجاد نشده. اون موقع که اعلام جهانی حقوق بشر 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی تصویب شده، اون جنگی هستش که 70 میلیون مردم دنیا رو از بین برده. این مردم یعنی 20 میلیون مستقیما همدیگر رو کشتن، یعنی در مقابل همدیگر از بین رفتن و 50 میلیون بخشن خب شاید حدود 10 11 میلیون در هولوکاست یا در به هر حال آدمکشی های هیتلری کشته شدن از بین رفتن و تعداد زیادی 10 ها میلیون نفر در اثر فقر، گرسنگی، قحطی از بین رفتن. ما در دنیایی که حقوق بشر تا این حد کم به حساب می اومد در واقع این اعلامیه تصویب شده. بعد از اون خب شاهد هستیم البته جنایات بزرگ، جنوساید به اصطلاح، مردم کشی در مقیاس های بزرگ انجام شده. مثلا 1 میلیون نفر رو در اندونزی در فاصله کوتاهی کشتن و بسیاری از مسائل نظیر اون بحث از کشتن میلیون ها انسان هست در این سالها. و همونجور که گفتم خب آرام آرام این اعلامیه جهانی حقوق بشر با مفاد اون جای خودش رو باز کرده. امروز وقتی که میبینیم یعنی قابل قیاس نیست دنیای امروز با دنیای 70 سال پیش و بدون شک در همه کشورها تغییرات مثبتی ایجاد شده، ولی که خب این تغییرات مثبت بطی هست و ممکنه که به طول عمر یک فرد نرسه و در واقع طول عمر چند نفری چند نسل رو به طلبه برای این تغییراتی که در حوزه های مختلف هست. ما خود در خود جمهوری اسلامی هم به هر حال میدونید جمهوری اسلامی وقتی یا نه تنها جمهوری اسلامی وقتی یک تحول بزرگ مثل انقلاب صورت میگیره اون نیروهایی که به روی کار میان در ابتدا ممکنه که به هیچ وجه هیچ معیاری رو قبول نکنن و کما اینکه جمهوری اسلامی چنین بود. اولین گزارش هایی که در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی هست که دبیر کل میکنه یا گزارش کرده که اول ایران میکنه آقای آگویار حاکی از این هستش که هیچ خدایی رو به اصطلاح بنده نیست جمهوری اسلامی در جامعه امروز و هیچ معیاری رو قبول نمیکنه، ولی که به تدریج این معیارها رو سعی میکنه که قبول بکنه. حد هرچند که خب جمهوری اسلامی امروز در دنیا انگشت نما هست، از معدود کشورهایی هستش که قطعنامه ویژه براش صادر میشه و همه دنیا با او روی خوشی رو ندارن، ولی که خب به هر حال در این مدت بارها و بارها سعی کرده که از وضعیت حقوق بشر خودش دفاع بکنه در پهنه‌های جهانی. میزان در واقع حالا مثلا اعدامی که حکومتی که توانسته بود در مدت چند ماه هزاران زندانی سیاسی رو به جوخه‌های اعدام بسپاره امروز کاملا دست به عصا هست در این رابطه و در بسیاری از مسائل به خصوص که امروز پایه‌ای هم نداره. ولی که کشورها بر مبنای این که خب تا چقدر قدرت داشته باشن، تا چقدر در واقع قدرت جهانی باشن، ممکنه که در ارتباط با اجرای مفاد حقوق بشر به طور کامل تخطی بکنن، کما اینکه میکنن. به هر حال چین بالاترین آمار اعدام رو در دنیا داره به طور در واقع کمی نه نسبی، که ایران شاید از او بیشتر در واقع اعدام داشته باشه. خب روسیه بسیاری از مسائل رو عملا بهش تن نمیده در رابطه با مسائل حقوق بشر. آمریکا تنها کشوری هستش که هنوز تصویب نکرده کنوانسیون حقوق کودک رو، به هر حال بسته به قدرتی هم که دارن در جهان. و خب ایران خب یکی از کشورهای میشه گفت قدرتمند جهان، به هر حال تو هر معیاری که بگیریم جزو 20 اول در دنیا از نظر جمعیت، از نظر وسعت، از نظر توان اقتصادی و و و به هر حال بر این مبنا تا حد معینی میتونه شاید قدرت نمایی کنه و در این رابطه به هر حال یه مقدار تخطی بکنه، ولی که این قرار نیستش که دنیای آینده هم حالا هرچند به عمر من قد نده ولی به عمر شما قد بده به همین شکل باشه و به هر حال معیارهای حقوق بشر هرچه بیشتر در جامعه، در همه جوامع دنیا اجرایی خواهد شد، کما اینکه خب با همین معیارها وقتی که بسنجیم به صورت بطری ولی مداوم وضعیت حقوق بشر در تمام جاهای دنیا نسبت به 60 70 سال پیش میشه گفتش که تغییرات مثبت حالا هرچند اندک کرده و این روند ادامه میده، ولی خب ما فقط یک عمر داریم و انتظار داریم هرچه که میخواهیم، هرچه که آرزو داریم در زمان عمر ما صورت بگیره، ولی که خب متاسفانه عمرها کوتاه هست و دنیا تحولات دنیا به خصوص تحولات مستمر یک مقدار بطیع‌تر از آنچه که ما میخواهیم.
البته من امیدوارم که به عمر هم شما قد نه هم همه عزیزانی که در حال حاضر دارن زندگی میکنن. اما سوالی که ازتون دارم، نهادهای حقوق بشری چقدر میتونن تاثیرگذاری باشن در روند آموزش به مردم عادی حالا از حقوق شهروندی خودشون اطلاع ندارند؟
به هر حال حالا ما حقوق شهروندی رو من زیاد تاکید روش ندارم، بیشتر بر حقوق بشرشون تاکید میکنم، چون خب به هر حال میدونید که اعلام جهانی حقوق بشر وقتی تصویب شده دیگه بشر در تمام دنیا مورد نظر بوده و شهروند در رابطه با یک کشور هست. حقوق شهروندی رو من این گونه تعریف میکنم که یعنی مساویس با حقوق بشر به اضافه حقوقای یه مدار ویژه و اندکی بیشتر شاید برای آن افرادی که تابعیت کشوری رو دارن. و خب میدونیم مثلا فرضاً افغانستانی های مقیم ایران برفرض حق انتخاب ندارن و متاسفانه نه تنها حق انتخاب ندارن، بسیاری از حقوق اساسی بشری خودشون رو ازش محروم هستن. به هر حال انتظار نیستش که یا مثلا یارانه نمیگیرن برای اینکه خب ایرانی محسوب نمیشن و دیگه برای وقتی نمیگیرن بعد اون میزان از درآمد رو به اشکال خیلی سختری تامین بکنه. بنابراین ما تلاشمون در این دوران، در این 70 سال و از این به بعد بر روی حقوق بشر باشه و نه حقوق شهروندی که در واقع همون حقوق بشر هست، فقط اسمش ما دفعه میکنم و همونجور گفتم به اضافه چند حقوق یه مقدار بیشتر. در ارتباط با اینکه سازمان های غیر دولتی چه میتوانند بکنن، خب ما در این در یکی از مجموعه هایی که تونسته حقوق بشر رو در دنیا شاید بیش از مجموعه های دیگر هم رشد بده و انکشاف بده سازمان های غیر دولتی هستند، که سازمان های غیر دولتی در واقع حاصل یک جامعه مدنی هستند در روندی که به هر حال به سوی دموکراسی و حقوق بشر پیش میره. مسلمه که در جوامعی که سرکوب شدیدتر باشه این سازمان های دولتی ضعیفتر هستند، سرکوب میشن و نقش خیلی کمتری دارن، و در جوامعی که خب دموکراتیزه تر هست بسیار گسترده هستند و میتونن نقش بیشتری رو داشته باشن. از سال 1998 باز هم به مجمع عمومی اعلامیه‌ای رو در مورد مدافعان حقوق بشر و امکاناتی که باید داشته باشند داره، که من توصیه‌ام هست به تمام شنوندگان برنامه شما که لطف کنن و این اعلامیه مربوط به حقوق بشر رو مطالعه بفرمایند. در واقع در رابطه با این هستش که دولت‌ها باید این امکان رو ایجاد بکنن که مدافعان حقوق بشر در هر جای دنیا که هستن فعالیت هرچه بیشتری رو بتونن بکنن، فعالیت آزادانه باید بتونن بکنن، سرکوب نباید بشن و مسائل نظرین. بدون شک وقتی که هر کدوم از ما خود رو مدافع حقوق بشر بدونیم، اگر ما همین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و اسناد دیگر رو مطالعه بکنیم، و به هر حال فکر بکنیم که در اون راه باید تلاش بکنیم، حالا چه سازماندهی شده در سازمانهای حقوق بشر، چه حتی به صورت فردی به عنوان مدافع حقوق بشر میتوانیم نقش داشته باشیم در آینده‌ای که باید ساخته بشه و خب بالاخره از هیزم عمر ماست که اون آینده ساخته میشه. بدون شک مخالفت هست، بدون شک به هر حال کسانی که بویی از حقوق بشر نبردن یا اینکه سعی میکنن که این چرخ تاریخ به جلو نره هستن در راه مقاومت میکنن، ولی که میتوانین مقاومت رو با همیاری همراهی در هم شکست. بنابراین همجور جواب سوال شما اینه که این نقش بسیار زیاد میتونه باشه، بیشتر از این هم میتونه باشه، تا الان هم نقش خودش رو گذاشته. ما مثلا فرض کن همین شورای حقوق بشر که ازش صحبت میکنیم این امکان رو میده که سازمان های غیر دولتی در اون حضور داشته باشن. خب میدونید که ما سال هاست اونجا حضور داریم و سعی میکنیم مسائل حقوق بشر ایران رو اونجا طرح کنیم از زوایای مختلف که حداقل یک بعدی نگاه نشه به مسائل حقوق بشر ایران و اونها نمایندگی جمهوری اسلامی تنها کسانی نباشن که وضعیت ایران رو اونجا به تصویر میکشن، بلکه ما بتوانیم در کنار مستفید نمایی اونها تصویر واقعی از ایران رو و وضعیت حقوق بشر در ایران رو بتونیم ارائه بدیم. و بدون شک این که این مسئله که فکر میکنیم که این تأثیر داشته و تأثیر داره باعث میشه که خب در این کار مصرتر باشیم و ادامه بدیم این کار. و از جمله در ماه مارس یا اسفند ماه فوریه و مارس و اسفند ماه و چند روز اول فروردینی که در پیش هست ما در شورای حقوق بشر خواهیم بود و آخرین مسائل شرایط مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران رو اونجا تصویر خواهیم کرد و خب خانم جهانگیر هم اونجا خواهند بود و گزارش خواهند داد به شورای حقوق بشر و در واقع تصویری که از ایران هست برای مردم جهان هرچه بیشتر روشن خواهد شد. و بر ممنون اون خب شاهد خواهیم بود که قطعنامه تمدید دوره خانم جهانگیر هم قاعدتا تصویب خواهد شد، کمان که خب در روزهای آینده در مجمع عمومی قطعنامه مربوط به ایران تصویب خواهد شد.
بله، من چون شما مریضم هستی نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. سوالی که از شما میخوام بپرسم در رابطه با اینکه تو این چند سالی که شما فعالیت کردید در شورای حقوق بشر چقدر تونستید تاثیر بذارید در روند نقض حقوق بشر توی ایران، که حالا مثلا تو این چند سال اخیر ما شاهد این بودیم که ایران خیلی تلاش کرده که گروهایی رو خودش به عنوان فعالین حقوق بشر بفرسته به سازمان ملل. چقدر تونسته این روند تو زمانی که شما به اصطلاح فعالیت کردید تاثیرگذار باشه روی ایران؟
خب این رو باید نمیشه خیلی کم میکرد بر مبنای آمار گفت. در حال مجموعه بازخوردهایی که وجود داره، ما خبرهایی که بعض حالا کسانی که قربانی و شاهد نقض حقوق بشر هستند میگیریم، خب ما رو دلگرم میکنه که به این کار رو ادامه بدیم و تشدید بکنیم. در حال اگر که این بازخوردها نباشه، خب طبعاً فکر میکنه که ممکنه آدم فکر بکنه که این کارها تاثیر کافی نداره، ولی واقعیت اینه که اونها ما رو دلگرم میکنن و اونها هم دلگرم هستن به اینکه این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه و ما در این راستا هستش و این کار رو ادامه میدیم و پیش میبریم. میگم خیلی بر مبنای آمار و کاملا دقیق نمیشه گفت، ولی که بر مبنای این شواهد میشه گفتش که تأثیرات معینی داره، ولی که خب همونجور گفتم نباید انتظار داشتش که تأثیرات بسیار زیاد دفعی و ناگهانی باشه، بلکه خب زمان خودش رو میطلبه و ما حداقل بازخورد منفی از حاصل کار خودمون نداشتیم. جمهوری اسلامی هم خب به هر حال تغییر موضع داده به اصطلاح، تا حد زیاد او هم سعی میکنه که از سوی سازمان های غیر دولتی دولتی یا به اصطلاح گونگو اونجا حضور داشته باشه. سازمان هایی هستن که مثلا از تشکیل شدن از ابتدا از کسانی که تواب بودن و بازجو بودن به عنوان سازمان غیر دولتی و به مرور تونستن خودشون رو تا حد زیادی هم جا بیاندازن به عنوان یک سازمان غیر دولتی در شورای حقوق بشری و در سازمان ملل، بخاطر اینکه خب سالها کار مستمر داشتن، باید خب اونها رو باید در مقابل اونها هم حتما حضور داشت. اونها بسیاری از سازمان های خیریه ای هم عملا به عنوان سازمان غیر دولتی ثبت کردن و خب اونها هم حضور پیدا میکنن و دست نوشته هایی رو که تهیه میکنن مقامات امنیتی ایران رو اونجا میخونن و خب از اونجایی که اونها کاری به مسئله ایران ندارن چندان و بیشتر نگرانیشون بومیای کانادا و استرالیا هست یا آمریکا هست و حاشیه نشینان شهری مثلا پاریس، بنابراین روی مسائل ایران این ما هستیم که باید تلاش بکنیم و وضعیت اون رو تشریح بکنیم.
بله جناب دکتر، فضای مجازی چقدر تاثیر گذاشته تو این چند ساله توی به اینکه حقوق بشر بیشتر به مردم بشناسونه؟
فضای مجازی هم تاثیر بسیار زیادی گذاشته. خب به هر حال این امکان رو میده که حداقل بشناسن این موازین رو. حقوق بشر شاید در وهله اول برای کسانی فقط یک عبارت زیبا بوده، ولی امروز همونجوری گفتم تمام این اسناد به رغم فیلترینگ و به رغم تمام شرایطی که هست در دسترس هست. خب بسیاری سعی میکنن ویدیو کلیپ های مناسبی رو تهیه بکنن، در اختیار بذارن. به هر حال آموزش حقوق بشر به ابعاد مختلف جریان داره، بسیاری از سازمان های غیر دولتی این کارو میکنن. آموزش حقوق بشر جزوی از در واقع اهداف حقوق بشر هست، باید همه این آموزش لازم رو ببینن که بدونن در واقع حقوق بشر چی هست، چی نیست، چه در واقع چه موضعی حقوق بشری هست، چه موضعی حقوق بشری نیست، و تمام اینها به هر حال کمک میکنه. فضای مجازی تا حد زیادی تونسته تاثیر مثبت در این جهت بذاره، ولی که در همین فضای مجازی هم اونهایی که ناقض حقوق بشر هستن، ضد حقوق بشر هستن، خب میتوانند از اونجایی که خب هیچ شاید کنترلی نباشه و اگر رسانه های سنتی هدایت شده هستن توسط حالا تا حد زیادی دستگاه های حکومتی یا دستگاه اقتصادی، رسانه های اجتماعی خب چنین نیستن. بنابراین گاهی اوقات نیروهای به شدت مخالف حقوق بشر هم توانستن با اخبار کاملا غلط، به اصطلاح فیک نیوز، اخبار دروغ، بخشی از فضای مجازی رو داشته باشن. و خب این یه خطر گذرایی هستش که ما عملا داریم، ولی که وقتی که افراد سعی بکنن به عقلانیت توجه بکنن، سعی بکنن که واقع گرا باشن، بسیاری از این مشکلات هم از بین میره. بنابراین وجود فضای مجازی رو مدافعان حقوق بشر در مجموعه خودش به فال نیک میگیرن و فکر میکنن که از این طریق این ایده ها هرچه بیشتر گسترش پیدا کرده و میکنه.
بله تشکر میکنم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که زودتر بهبود پیدا کنه. اگر صحبتی دارین در پایان در خدمت شما هستم.
ممنون. همیشه وقتی صحبت از سخن پایانی میشه عرضم اینه که دوستان که شنونده ها فکر بکنن ببینن که آیا میتوانن خودشون رو مدافع حقوق بشر بدونن، و اگر خود رو مدافع حقوق بشر میدانن لطف بکنن و این اصلی ترین اسناد حقوق بشر رو لطف کنن وقتی بذارن مطالعه بکنن و ببینن که میتونن در عرصه ای از اون یا در کل اون فعالیت بکنن و همراه باشن با مامایی که برای همه حقوق بشر برای همه در ایران تلاش میکنیم.
سپاس از شما.
قربان شما.
دوستان عزیز، آهنگی میشنویم اسم زمستون خدا.
عاشقی که ولگرد دمشگه، اون عاشقی که ولگرد دمشگه، موسیقی خداوند و الهی لن اگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم به دیگه دیست خونده یه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده، دوباره من غرورم رو شکستم. ببین عشق شکاری داده دستم، خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کن، زمین از بستم کرده دمش کن.
دوستان نازنین، یکی از محافظان خامنه‌ای گویا رفته و به کشور دیگه پناهنده شده. در مورد خامنه‌ای افشاگری کرده و توضیح داده که خامنه‌ای کی هست، چه تعلقاتی داره و به چه صورتی زندگی میکنه، و بد نیست که با هم اینو گوش بکنیم.
علاقه شخصی خامنه‌ای: غذا. به توصیه پزشکان خاویار و ماهی قزلالای خال قرمز رودخانه لار به وی توصیه شده است، اما رفته رفته این دو غذا جز علاقه شخصی ایشان شد. خاویار از رشت توسط امام جمعه رشت ارسال می شود، همچنین گوشت قرقاول که از شیراز توسط آقای حائری ارسال می شود، و مصرف گوشت بلدرچین و شترمرغ برای پرهیز از کلسترول. برای کنترل غذای خامنه‌ای و اطمینان از سمی نبودن آن، دستگاهی به مبلغ $500,000 از آمریکا خریداری شده که با افزودن یک ماده غذا آزمایش می شود و آشپز خود بایستی در حضور محافظین قبل از دیگران غذا را بچشد. یک بار خامنه‌ای به خاطر اسب سواری در سال 78 به زمین افتاد و دستش شکست. چون او با یک دست اسب سواری می کند، در سفرهای طولانی داخلی مثل سفر به مشهد اسب مخصوص خامنه‌ای و اسب مشتبه را با هواپیمای 330 به محل می برند. همچنین 3 کامیون مخصوص حمله اسب برای جابجایی های نزدیکتر موجود است. اسب ها، تعداد اسب ها حدود 100 عدد است که از ارزش کل آن $40 میلیون برآورد شده است. گرانترین آنها $7 میلیون قیمت دارد و نام آن زلجنان است. اسب مشتبه سهن نام دارد. برای اسب ها 2 استبل موجود است، یکی در باغ ملک آباد مشهد به مساحت 10,000 متر که دارای 70 اسب است، و یکی در لواسانات به مساحت 3000 متر که دارای 30 اسب. خامنه ای ابتدا سیگاری بود. در همان اوائل ریاست جمهوری به دلیل پرستیژ مورد نیاز یک رئیس جمهور سیگار را ترک کرد. او نمیخواست عکس او در حال سیگار کشیدن منتشر شود، اما پیپ را از همان زمان حفظ کرده است و یک بار عکس او را در حالی که پیپی به لب داشت منتشر کرد. برای او توتون خاص پیپ تهیه میشود و در کلکسیون پیپ او تاکنون 200 پیپ جمع‌آوری شده است. ارزش پیپ‌های حدود $2 میلیون برآورد شده است. اکثر پیپ‌ها برایش تحفه آورده شده. گران‌ترین پیپ $250,000 قیمت دارد که مربوط به 300 سال پیش است. دسته این پیپ طلاکوب و جواهر نشان است. بعضی از پیپ‌ها توسط رؤسای جمهور و رهبران جهان به او هدیه داده شده است و در جعبه پیپ نام اهدا کننده مشخص است. کلکسیون انگشتر: در کلکسیون انگشتری های خامنه ای حدود 300 انگشتری خاص جمع‌آوری شده به سه تای آنها از آستان قدس به او تحفه داده شده است. گرانترین انگشتری $500,000 قیمت گذاری شده و قدیمی ترین عقیق دنیا را دارد. این کلکسیون ها در بیت رهبری نگهداری می شود. کلکسیون عصا. در کلکسیون عصای خامنه‌ای تا چند سال پیش 170 عصای آنتیک وجود داشت که $1,200,000 قیمت گذاری شده بود. گرانترین عصا $200,000 قیمت دارد که متعلق 170 سال پیش است و جواهر نشان می باشد. برای شعرها و هنرمندان هوادار خود معمولا سکه طلا تحفه می دهد. گاهی نیز چکی به امضای دفتر رهبری می فرستد. هر از چند گاهی گروهی از ادبای مداح نظام به بیت دعوت می شوند و پس از خواندن شعر صله می گیرند.
سلام ای خاندانت لایق لولاک، سلام ای پاک کوب پاک، سلام ای قبله غمناک.
سنتی که در دربار قاجار به ویژه در زمان ناصرالدین شاه مد بوده است. کلکسیون عبا. شمار عباهای کلکسیون خامنه ای حدود 120 عدد است و قیمت مجموعه آنها حدود $400,000 است که گرانترین آنها $30,000 می ارزد. اما از همه آنها بیشتر به عبای سفید رنگی که گاهی می پوشد علاقه دارد. عباها از پشم شتر است. در طول 30 سال گذشته خامنه ای 3 بار عمل جراحی داشته است. عمل دست پس از انفجار اوائل انقلاب، عمل جراحی اثناعشر و عمل پروستات. هرگاه خامنه ای مریض می شود تضادها در بیت رهبری تشدید می شود. کسانی که جنایت کردند و می ترسند که وقتی خامنه ای بمیرد مردم از آنها انتقام بگیرند نگران عاقبت کار می شوند. اما تا حال خامنه ای رو به بهبود می گذارد دوباره همه چیز فراموش می شود. خامنه ای سالهاست افسردگی دارد. بعضی از پزشکان علت آن را گوش کردن به شنودهای شبانه قبل از خواب می دانند. از آنجا که تا کسی علیه خامنه ای حرفی نزده باشد حرفش ارزش شنودی ندارد، پس خامنه ای از طریق شنود مدام دارد علیه خودش حرف می شنود. خامنه ای برای حفظ سیستمش به طور مستمر هر شب قبل از خواب به مدت 20 دقیقه مکالمات ضبط شده علیه خودش را از زبان مردم، مخالفین و حتی مسئولین می شنود که منجر به ادامه افسردگی او می شود. او هر شب قبل از خواب به این نتیجه می رسد که کسی او را دوست ندارد و فردا صبح دوباره مردمی را می بیند که از ترس خود را مرید او نشان می دهند تا به ثروت و قدرت برسند و یا از خشم او در امان باشند. پس از رهبری خامنه ای ابتدا به مدت 2 سال احمد قدیریان مسئول شنود خامنه ای بود. اما اکنون حدود 15 سال است که طائب مسئول آن است. این شنود شامل 3 بخش می شود. شنود مسئولین بزرگ و شنود مسئولین امنیتی و شنود مردم. در مورد امنیتی ها حتی اتاق خواب آنان نیز شنود می شود تا مراقب خیانت آنان به خامنه ای باشد. در مورد شنود مردم برای آنکه فضای جامعه فهمیده شود و خامنه ای بتواند با آن مقابله کند این شنود انجام می شود. این شنود سوم نوعی نظرسنجی میدانی است. شنود 2 مرکز اصلی دارد، یکی در بالای توچال و یکی در مرکز تلفن. اما یک تیم که در پشت خانه خامنه ای مستقر هستند در خیابان پاستور شنودهای مربوط به خامنه ای را طبقه بندی می کنند و روزانه 2 صفحه نوشته و 20 دقیقه نوار در اختیار خامنه ای می گذارند. بدین ترتیب پرونده پنهان همه مسئولین زیر بغل خامنه ای و قوت و ضعف همه را می داند. اما کمتر کسی در مورد خامنه ای می داند، مگر رئیس شهری که در زمان خمینی مأمور تحقیق در مورد همه مسئولین بود از جمله خامنه ای و در سالهای اخیر هم حجازی و محمد گلپایگانی که دانای کل شدند و در همه امور رازها را می دانند. رئیس شهری خواستار هویت شهر ری بود و خامنه‌ای علی‌رغم آنکه به این امر راضی نبود شهر ری را به او باج داد. رئیس شهری در زمان امام 3 نوع اطلاعات را در مورد همه مسئولین از جمله خامنه‌ای برای اطلاع خمینی جمع‌آوری می‌کرد. اطلاعات جنسی، مالی و سیاسی. از محافظین 500 نفر مسئول حفاظت از خانواده هستند. یک خانواده 40 نفره تحت کنترل محافظین هستند. عروس‌ها و دامادها و دختران و پسران و برادران و برادرزن‌ها و بعضی از بچه‌های برادرها و بعضی از بچه‌های برادرزن‌ها. انتخاب شدن در رده محافظین نیازمند عبور از 3 گزینش امنیتی است و زمان زیادی طول می‌کشد تا کسی بتواند در تیم محافظین جای بگیرد. حقوق محافظی ماهی $12,000 است. وقتی کسی به حلقه محافظین وارد می شود به او کمک می شود تا در محل زندگی خود صاحب خانه ای باشد و همینطور از یک خانه سازمانی در محل مأموریت استفاده خواهد کرد. از این 10,000 محافظ حدود 1,000 نفر آنها زن هستند و معمولا کسی نمی داند آنها محافظ می باشند. کل ثروت خامنه ای و خانوادهش $36 میلیارد برآورد شده است. ثروت شخص خامنه ای $30 میلیارد و ثروت خانواده او $6 میلیارد. پول نقد $22 میلیارد از $36 میلیارد به شکل پول نقد در ایران بود
که در زمان انتخابات به دلیل شلوغی کشور تصمیم به ارسال بخش عمده‌ای از آن به سوریه از طریق ترکیه گرفته شد. این پول در مسیر ترکیه به سوریه لو رفت و در ترکیه توقیف شد. حساب بانکی به غیر از آن 22 میلیارد دلار نقد، 10 میلیارد از 36 میلیارد در حساب‌های بانکی به شرح زیر است: 1 میلیارد در روسیه، 1 میلیارد در سوریه، 1 میلیارد در چین، 1 میلیارد در ونزوئلا، 2 میلیارد در آفریقای جنوبی، 2 میلیارد در لندن، 2 میلیارد سایر کشورها. و به غیر از 22 میلیارد دلار نقد و 10 میلیارد در حساب‌های بانکی، بقیه اموال به صورت ملک و سهام به مبلغ 4 میلیارد دلار به شرح زیر است: 2 میلیارد سهام در بازارهای دنیا، 1 میلیارد در آفریقای جنوبی، 500 میلیون در سوریه و 500 میلیون سهام در ونزوئلا. خامنه ای برای اینکه بتواند بزنس‌های خود را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طولانی در سمت‌های ثابت نگاه می‌دارد. مثلا مجید هدایت‌زاده که 30 سال مسئول فروش نفت ایران بوده است. هدایت‌زاده در سال 1387 عوض شد، چون نوریزاده نام او را لو داده بود. دیگری آقای سوری مسئول حمل و نقل نفت ایران است که 30 سال است این کار را ادامه می‌دهد. در 30 سال گذشته ایران حدود 700 میلیارد دلار نفت فروخته است که پورسانت فروش و حمل و نقل آن از طریق این دو نفر به حساب خامنه‌ای رفته است. سومین نفری که خامنه‌ای برای این کار وارد وزارت نفت کرد، برادرش حسن خامنه‌ای بود که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه سانسور بود، اما بعد برای کنترل منافع خامنه‌ای وارد وزارت نفت شد. کاخ‌های خامنه‌ای. در سایت گوگل میتوان عکس کاخ‌های خامنه‌ای را مشاهده کرد. 1. کاخ‌های لواسانات که مربوط به شخص خامنه‌ای، مشتبه و محمدی گلپایگانی است. 2. کاخ جمشیدیه، کاخ سابق اردشیر زاهدی که محل کوهنوردی خامنه‌ای است. 3. کاخ فیشقولا در شمال ایران. 4. کاخ‌های باغ ملک آباد مشهد با 300 هزار متر باغ اطراف. 5. کاخ نیاوران. 6. کاخ‌های سد لطیان. در این حال هنوز بچه‌های ایرانی در کتاب‌های درسی خود می‌خوانند که قاشق چایخوری شاه از طلا بوده است و اشرافیت او باعث انقلاب شد. زیر خانه خامنه‌ای در پاستور در عمق 60 متری یک پناهگاه 5000 متری ضد اتمی ساخته شده که تنها قیمت آسانسورش 5 میلیون دلار است. یک پناهگاه هم زیر کاخ وکیل‌آباد مشهد ساخته شده است. اما این پناهگاه اتمی در مقابل انقلاب ممانعتی نمی‌کند. اگر انقلابی در ایران اتفاق بیفتد، خامنه ای به سوریه می گریزد و در وهله دوم به روسیه.
دوستان نازنین، البته اگر شما بخواید میتونید این کلیپو ببینید و با تصاویر و مدارکی که ارائه داده میشه. این که الان احمدی نژاد صحبت میکنه و میگه که اسنادی داره و میتونه اسناد رو بکنه، اینها همه از هم به قول معروف آتو دارن، از هم مدرک دارن، به هم جهت سعی میکنن که با هم کنار بیان، ولی یک جای دیگه نمیتونن این کار انجام بدن. به هر حال اینجور که احمد اینجا صحبت میکنه، مدارکی داره که میتونه ارائه بده علیه لاریجانی ها و دستگاه بیت رهبری به اصطلاح خامنه ای و غیره، که امیدوارم هرچی زودتر بتونن اینها با افشاگریاشون شر یک همچین رژیم رو از سر مردم ایران کوتاه بکنن، که جز مصیبت و بدبختی و عقب افتادگی چیز رو برای مردم نمیخوان بیارن و نتونستن ارائه بدن و ایرانو با شعارهایی که دادند، شعارهای پوچ که دادند و در واقع منظورشون رو ما نفهمیدیم، سعی کردن که به عقب ببرند. به هر حال آدم تصاویر میبینه که به قول ظریفی میگفت که آدم باید برمیگرده به 40 سال قبل ایران میبینه، انگار که مثلا داره آینده ایران میبینه و الان بازگشت گذشته است. ترانه ای از یغما گلروی رو با هم گوش میکنیم به نام رهایی و تقدیم شده بیشتر به زنان ایران.
خوشحال و شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته، پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم، پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
و هم دردیم، بغضامونو یکی کردیم، شونه به شونه، خونه به خونه، دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم، اما میدونیم آخر قصه آزادیم. غرقه خونیم، ما میدونیم آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی.
دوستای نازنین، به سخنان یک هموطن زلزله گوش کنید.
با سلام، امروز 15 آذر 1396 منطقه صفرالزاب، یه مقدار درباره که زحماتی که ملت غیور ایران کشیدن و شروع کردن از ابتدا کمک ما کردن و چادرها و سپس کانکس هایی که محبت کردن ارسالی داشتیم. خیلی ممنون هستیم ازشون، تشکر میکنیم. فقط جهت اطلاع خدمت خیرین محترم عرض میکنم که از جایگاه های خریداری کنید کانکس ها رو که واقعا انصاف داشته باشد و خدا رو نمیگم زیاد، اندازه 1% در نظر داشته باشم که آشغال نفرستن برای ملت. درسته وضعیتشون تو بحرانه، با زیر بارون هستن، تو سرما هستن و تو چادرها زندگی میکنن، ولی این دلیل نمیشه هرچی جنس آشغال و نامرغوب رو بهشون ارسال کنید که براشون ارسال کنید که چی؟ که مثلا رفع تکلیف کرده باشید. شما خیرین محبت میکنید، پول میدید، زحمت میکشید در راه خدا، ولی واقعا یک عده سوجو هستن که متاسفانه از این آب گلالود دارن ماهی میگیرن و آشغال ترین کار رو تحویل میدن. نمونش الان من نشونتون میدم، شما نگاه خودتون قضاوت بکنید. ما فقط هزینه 500 هزار تومان دادیم که این با جرثقیل آوردن پایین و وقتی هم آوردن تمام این سقفش یک ویران کرده بود، یعنی قبل از اینکه به دست ما برسه فکر میکنم از همون مبدا خود زلزله شد، زلزله زده رو برای ما فرستادن. فکر میکنم ما تو خونهای خودمون، خرابای خودمون زندگی کنیم خیلی بهتر از این شاسه کشی ها و این کانکس های درق و داغونی که بلای این ملت محروم و ضعیف و زلزله‌زده می‌فرستن. شما نگاه بکنید، فقط سروصل جوشاشون رو نگاه کنید، حتی حاضر نشدن یه دونه سروصل بذارن. خوب دقت بکنید، قشنگ براتون مشخصه که مجدد دو مرتبه ما جوشکار رو بردیم. دو روز ما اول رو هم زندگی تحتی، همه چی آوارگی مضاعف، که ما شروع بکنیم دو مرتبه یک کانکس اهدایی رو بازسازی. شما نگاه که حتی اجازه به خودشون ندادن یه دونه تکان بزنن رو زیر این شاسی کشی، بعد دم از مقاوم سازی میزنن.
دوستان کلیپو میدیدن متوجه میشدن
که برای نمونه حتی شما یه دونه به شما به صورت سالانه ببینید این جوشکاریه که ما مجدد کردیم و این سقفی که خراب شده و این پی وی سی ها که کلا همشون به وسیله این یونیتا و پی وی سی ها کلا خراب شده آوردن. اینا تحویلی دوستان هستن که از خیرین عزیز میگیرن و تحویل مردم میدن.
بله همون کارهایی است که سپاه پاسداران انجام داده و کسانی که به اصطلاح از طرف دولت میان میرن کمک میکنن. و البته این شهروند عزیز از مردم تشکر کرده به خاطر کمک هایی که کردن. دوستان نازنین پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. یک مصاحبه ای شده بود با شاهین نجفی در تلویزیون آلمان و ترانه‌ای رو اونجا خودش سروده بود زنده اجرا کرد. با هم میشنویم به نام حضرت نان.
حضرت نان نون کجا سوی خوشت برید شد به کجا برکت تو چرا شدی کشیدم نمگم زحمت تو See you.